آزادی برنامه چشمانداز
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟
نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، به شماره اولی چشمانداز رادیوی آزادی در سال 2011 خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده، میزبان گفتار امروزه، با شما درباره تحولات مهم هفته، ارزیابی قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، همچنان درباره تهدیدهای سراسری در سال 2011 از نظر پژوهشگاه یورازیا و بر هم خوردن کمیته به اصطلاح 29 سپتامبر که در پی توقف نشر بعضی هفته‌نامه‌ها و سامانه‌های اینترنتی مستقل تشکیل شده بود صحبت خواهم کرد.
از نگاه شما
همکارمان سفرگل عالمی از چند ره گذر در کوچه های پایتخت تاجیکستان پرسید که هفته اول سال را چگونه پشت سر کردند و چه حادثه در یادشان مانده است.
پس ما لایحه قانون درباره تعلیم تربیت در مکتب رفته شده است، اما حکومت رفته شده است، مسئله پدر و مادر در تربیت فرزند رفته شده. پدر و مادرش چرا حس کنند در تعلیم تربیت فرزند؟ همین هفته برای من همین چیز مهم شد.
حادثه که در خاطر من این هفته نقش بست، این از جانب نیروهای انتظامی تاجیکستان در منطقه رشت به قتل رسیدن فرمانده گروه های مخالف دولت تاجیکستان علاءالدین دولت و ملقب به علی بیدکی است.
سال نوز جان نقش گذرانیم، دوباره آش کردیم نقش خشرو سودمون نیست، بازارمون نیم کلا کلید تمام.
نور همون خبره که و در افغانستان با اویا گرختگی را قبضن مول خیلی خوشتن که هرچی یک تنیم تا اویا را کمتر کرد، دشمنان را مورا کمتر کرد.
خدای تولو هوا را نمیتیا بارون شود، بعد سال قیمتی میشود اگر بارون نشود.
این بود نظری چند رهگذر در کوچه های پایتخت تاجیکستان که همکارمان سفرگل عالمی تهیه کرده است.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رهگذرها واقعا مهمترین رویدادهای هفته گذشته را ذکر نمودند که آن هم جشن سال نو، بررسی عمومی مردمی لایحه قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان، محو گروه مسلح علاءالدین دولتوف که با نام علی بیدکی معروف بود، و نباریدن باران است که کشاورزان مناطق جنوبی تاجیکستان را به تشویش آورده است.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
و اکنون رو می‌آوریم به ارزیابی موضوع اساسی روز، بررسی لایحه قانون درباره مسئولیت پدران و مادران در تعلیم و تربیت فرزندان که حالا در تمام وسایل اخبار عمومی تاجیکستان مطرح می‌باشد. مسئله نو نیست. حکومت تاجیکستان چند سال اینجانب در پی تنظیم لباس‌پوشی و رفتار طالب‌علمان بوده است. ابتدای سال خانیش مقامات تاجیکستان با اشاره به خوف افرادگرایی و دهشت افکنی و سببهای دیگر، محصلین تاجیکستانی مؤسسه های تعلیمی کشورهای اسلامی را به وطن باز خواندند و اینک پیشنهاد لایحه قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزندان. هر سه کارشناسی که برای صحبت امروزه دعوت شدند در آیله های سرفرزند به دنیا آمدند و خود آیله سرفرزند دارند. حقوق شناس خوجندی فیض نیسا واحد و از لایحه قانون نو پشتیبانی نمی کند. از او می پرسیم چرا؟
عموما همه همان عهده‌داری و وظیفه هایی که در لایحه قانون درج گردیده است قریب که پوره در کودکس اویله آمده است و اینچنین من حساب میکنم که از بس که برخی از این وظیفه عهده‌داری ها در سر قانون جمهوری تاجیکستان درج یافته است و قسم دیگری آن در کودکس اویله است، بنابر همین من حساب میکنم که ضروریت ندارد.
محترم فیضنیسا واحد، و شما میتوانید مخالفت خود را تشخیص دهید؟ یعنی به کدام بخش مخالف هستید؟
مثلا گیریم من ای مثلا به مسجد رفتنی کودکان در وقت درس، اگر مثلا به مسجد رود من هم ضد آن هستم، لیکن بعد تحصیل باید با یک کار مشغول شود. بعدی گوییم تحصیل آنها حقوقی برای چی نمازگذاری ندارند و مثلا یا تعلیم اسلامی گرفتن ندارند.
ولی با اون تجربه نه چندان غنی که از روابط پدران و مادران با فرزندانشان در کشورهای مختلفی عالم دارم، با وجه عموم نمیتوانم گویم که وضع در تاجیکستان دهشتبار است. جامعه تاجیک با آیله خیلی صداقت دارد. شما در این باره چی نظر دارید؟ جامعه شناس نامزد علم فلسفه غفار میرزایف.
شما واقعا درست تاکید نمودید که جامعه تاجیک یک جامعه سنتی است. حالا واقعا در طی سالهای اخیر یک تغییر، یک گردش در ساحه تعلیم و تربیت به نظر میرسد که من در اینجا جنبه های اقتصادی اون رو نیز دویزد نمودم و امروز فکر میکنم مسئله تربیه فرزند، مسئله آیله، مسئله مسئولیت پدر و مادر، اینجا باید قید نمود که این مسئولیت باید دو طرفه باشد، مسئولیت هم پدر و مادر و نزد فرزند، هم فرزند و نزد پدر و مادر و نزد جامعه.
خوب غفار، اگر پدر و مادر به مهاجرت کاری رفته باشند چی؟ کی آنها را به مسئولیت کشیده می تواند؟ آنها اصلا در قلمرو کشور نیستند.
وقتی که پدر و مادر مثلا از دایره کشور بیرون می روند، یا که با تربیه فرزند این خیلی بی‌اعتنایی ظاهر می نمایند، شاید راههای دیگر حل و فصل آنها پیدا کرده توانند. نهادهای دیگری باید باشه، مثلا این فقط به طور اجباری، به طور حقوقی، به طور ماموری حل و فصل نمی شود. بلکه این مسئله‌های فرهنگی هستند، مسئله‌های اخلاقی هستند که در یک جایی باید حل و فصل یافته باشند.
تشکر از شما جامعه شناس غفار میرزایف. و اکنون از معلمه یکی از مکتب‌های میانه پایتخت تاجیکستان که با سبب‌های معلوم نخواست نامش آشکار شود، تشریح این اقدام حکومت را می‌پرسم.
اساساً پیش معلم‌های گناهکار می‌کردند. حاضر من جناب عالی همه دیده برام زدند که اساساً این سوال با پدر مادر گناهکار، برای آنکه همون بچه سندی مکتبی شد بوده با مکتب میسپارن و همشه با عهده معلم میمونند.
خب شما هم معلما 9 فرزند دارید، شاید به همه آنها برابر غمخواری نمودن آسان نباشد.
من 9 فرزند باشم، من یگان کس منه گفت که تو 9 فرزند. 9 فرزند من همه چیکار کنم؟ برابر خودم کار میکرد، آب برم آب میارد، دام برم دام میبرم، اوقات کنم پیاز بز میکرد، هم بد برای منم کار میکرد، شوهرم هم همه خیر.
تشکر از هر سه همصحبتمان که درباره لایحه قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند تبادلی نظر کردند. طوری میبینیم باز هم به انعنه های سنتی رسیدیم که مسئولیت سروران آیله خیلی بزرگ است. آنها همچون نمونه به فرزندان خدمت میکنند. بخش نوبتی چشمنداز پیام روز است، ولی امروز به طور استثنایی آن را پیام سال عنوان میدهم، زیرا یک پژوهشگاه معتبر آمریکایی پیام سال را اینگونه تقدیم کرده است. در سال 2011 هم تهدیدی اساسی به عالم نبودنی پیشوای آن است. به قول آنها در نظم نوی جهانی حاکم پیش دست به نظر نمی رسد.
پیام روز.
شنوندگان ارجمند، چشماندازی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را می شنوید. حالا مصاحبه رهبر گروه یورازیا یان برمر درباره تهدیدهای سراسری در سال 2011 هم پیشکش می شود که آن را می توان با یک مسئله تاجیکی جنبست کرد. خانه بی سرور تهدید اساسی سال روان است. رهبری گروه مشاوره سیاسی که قرارگاهش در نیویورک است میگوید واقعیت نوی سیاسی امکان دارد سببگار بحران‌های دیگر و از جمله بی‌نظارت ماندن بحران اقتصادی اروپا، سرکشی چین از تقاضاهای بین‌المللی و اغوا اندازی از سوی کره شمالی شود. در ابتدای صحبت خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک نیکولا کراستف از یان برمر خواست اصطلاح جی زیرا یا خود عالم بدون ابرقدرت را تشریح دهد.
حالا وقتی ما به عالم نظر می افکنیم، می بینیم که در دنیا نظم نو پا برجا شده است. وقتی اتحاد شوروی فرو ریخت، نظم جهانی عوض نشد. ما شاهد تشکیل یابی گروه جی 7 به علاوه 1 شدیم، یعنی 7 کشور صنعتی جمعی روسیه. گروه به جهانی شوی سرعت بخشید. امکان سرمایه گذاری در کشورهای نو پیدا شد و اروپا تحکیم یافت. ولی حاضر وقتی در عالم ابرقدرت واحد وجود ندارد، یعنی پیشوای بیچون و چرا از بند رفته است، سیاست جغرافیایی جهانی شوی را با تهدید مواجه می کند. آن همین نظم نوی جهانی است که امروز نرخ طلا بالا رفته است و شرکت های بزرگ بین المللی سرمایهشان را در گوشه های دوردست نگاه می دارند، زیرا پیامد این نظم نوی جهانی برایشان روشن نیست.
about where this new world order is actually heading.
جناب برمر، در تحقیقات شما یگان کشور سابق شوروی در رویخط تهدیدهای جغرافیایی و سیاسی سال 2011 ذکر نشده است. آیا این خبر خوش است؟
I've been asked frequently, so does do I believe with upcoming elections is
از من زیاد سوال میکنن که درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری روسیه و امکان بازگشت ولادیمیر پوتین به سر قدرت چی فکر دارم و میپرسن که مدودف کوشش خواهد کرد که پرزیدنت باقی ماند. پاسخ من این است که با شما چی فرق دارد، زیرا در آینده قابل ملاحظه روسیه خیلی هم استوار باقی مانده در سطح عالی این کشور رهبری هماهنگ شده حکمرانی خواهد کرد. این هماهنگی میان پوتین و مدودف خوب عمل
at the very top and that's functioning quite well between Putin and Medvedev.
و بالاخره یان برمر رهبری گروه یورازیا ابراز داشت که صرف نظر از بحران مربوط با برنامه هسته‌ای ایران، جمهوری اسلامی در قطار تهدیدهای سال 2011 نامور نشده است. گروه مشاوره سیاسی مستقر در نیویورک باور دارد که گفت‌وشنید دیپلماتی با تهران و کوشش توسعه تحریم جمهوری اسلامی تا یک مدت معین ادامه خواهد داشت.
طنز هفته.
شنوندگان ارجمند، چشمانداز بخش تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. وقتی با صحبت با جمعه طالب سردبیر هفته‌نامه پیکان آمادگی می‌گرفتم، هیچ گمان نداشتم که این مصاحبه به بخش طنز چشمانداز مناسب می‌آید. ولی تیر ماه گذشته وقتی نشر یک ایده هفته‌نامه ها و سامانه های اینترنتی با مشکلی مواجه شد، کمیته خاص با نام کمیته 29 سپتامبر تأسیس یافت و مسئولان رسانه های مذکور عهده‌دار شدند که به خاطر دریافت امکان طبع و نشر همراه تلاش می‌ورزند. تا امروز اکثر کل این نشریه ها به خوانندگانشان رسیدند، با استثنای پیکان. از جمعه طالب می‌پرسم، آیا فکر نمی‌کنید که شما را فراموش کردند؟
و فکر ما اونها هدفهای خود رو داشتن، نه هدفهای همه نشریه ها رو، چون هدفهای با هدفهای خود رسیدن از همون مساعدتی کمیتی بیستونی رو قطع کردم.
خب یک سوال داشتم در همین ارتباط، ما با روزنامه هایی که دوباره چپ آنها احیا شده است صحبت کردیم و آنها گفتند که البته حادثه های دو سه ماه اخیر برای آنها درس شده است و آنها از این بابت خیلی سخن خود را سنجیده خواهند گفت. و باز هم بعضی کارشناسان اشاره میکنند که معامله های صورت گرفته است و این نشریه ها کاملا سمتگیری خود را تغییر دادند. شاید شما هم با همون نیروهای که مسئول بسته شدن پیکان هستند، شما هم یکان فکر دارید که شاید معامله کنید و نشریه شما هم دوباره روی چاپ را بیند؟
بگذار چاپ نکنند مطمئن، لیکن ما نمی توانیم که در نزد ویژدان، در نزد ملت، در نزد وطن خود رویه باشیم.
خب جمعه، ما در یاد داریم که شما چند سال پیش باز هم با همین موقع گیری بدون سازش خود به محبس هم افتیده بودید و یک مدتی را در زندان سپری کردید، ولی طور میبینیم نه زندان و نه بستنی هفته‌نامه شما باعث نشده است که شما موقع خود را تغییر دهید و از اصول خود، از پرینسیپ های خود دست کشید. از کجا سرچشمه میگیرد این چیز؟
من سال 94 با قلم پدرود گفتم، 94 بعد که من حبس کردم، پس از حبس من با موری دویوم با قلم پیوستم، پس از زندان همین خیلی قوه با من پیدا شد که تنها من چیزی راست کنم، چون که من رو در آنجا فقط قلم من رو آزاد کرد، قلم کشو. از اون زنده من همون وقت هم نویسنده بودم، روزنامه گران رادیو آزادی بسیار زیاد زحمت کشیدن برای رهایی من، پس از همین چیز زندان من به خود قول دادم که تو هستم برای قلم، برای آزادی بیان مبارزه میبرم.
تشکر از شما جمعه طالب، مؤسسی هفتواری پیکان.
نگاه به فردا.
هفته آینده جلسه حکومت تاجیکستان دایر می شود. در آن نتیجه گیری از سال گذشته مدی نظر است. ولی دستندرکاران آن را جلسه تغییرات کدری یا خود پول سیرات برای منصبدارانی بلند پایه نامیدند. در این باره هفته آینده صحبت خواهیم کرد. حرفی گفتنی خیلی زیاد است، ولی وقتی چشمانداز به پایان رسید. خدا حافظ شما.